ساعت 15 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اشاعره خوزستانی هم به جمع معترضان به فاجعه ریزش متروپول در آبادان پیوستند. در سال گذشته بیش از 170 کلبر کشته یا مجروح شدند. سازمان سینمایی ایران میگوید عنکبوت مقدس توهین به شیعیان است. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. با ادامه اعتراضات در پی فاجعه فرو ریختن برج متروپول در آبادان، اشاعره خوزستان شامگاه یکشنبه به جمع معترضان در آبادان پیوستند. بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، اشاعره خوزستانی با سردادن شعارهایی به زبان عربی به نیروهای حکومتی درباره تیراندازی به مردم هشدار دادند. در روزهای گذشته اعتراضات در شماری از شهرهای کشور از جمله آبادان، خرمشهر، اندیمشک، اهواز، دزفول، ماهشهر و شهر ری با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده. معترضان شامگاه یکشنبه مراسم عزاداری دولتی در آبادان را نیز با سردادن شعار متوقف کرده و مانع از سخنرانی محسن حیدری آل کثیر، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان شدند. بنابر آمار رسمی، ریزش برج متروپول آبادان تاکنون دست کم 31 کشته و 35 مفقود بر جای گذاشته است. در خبر دیگر، یک نماینده مجلس میگوید در سال گذشته بیش از 170 کلبر کشته و مجروح شدند. جلال محمودزاده نماینده سردشت و پیرانشهر روز یکشنبه از ادامه کشته شدن کلبران در سال جاری خبر داده، اما به تعداد کلبران کشته شده در دو ماه گذشته اشاره ای نکرده است. نماینده سردشت و پیرانشهر ساماندهی وضعیت کلبران را مشروط به تصمیم دولت دانسته. این در حالی است که با گذشت بیش از یک سال از ارائه طرح ساماندهی کولبران در مجلس، هیچ گونه اقدامی در این رابطه انجام نگرفته است. اما سازمان سینمایی در بیانیه‌ای توجه جشنواره کن به فیلم عنکبوت مقدس و اهدای جایزه بهترین بازیگر زن به زهرا امیر ابراهیمی را محکوم و آن را اقدام سیاسی و ضد ایرانی نامید. در این بیانیه فیلم عنکبوت مقدس شبنامه سخیف تصویری نامیده شده که به نوشته این بیانیه به اعتقادات و ارزش‌های میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده. به گفته سازمان سینمایی ایران، فیلم عنکبوت مقدس مسیری را آغاز کرده که سلمان رشدی ها در آیات شیطانی و آتش زنندگان قرآن کریم طی کردند. عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، کارگردان ایرانی دانمارکی است که در بخش رقابتی جشنواره کن 2022 حضور داشت. این فیلم به ماجرای سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای زنان خیابانی در مشهد می‌پردازد. اما بیش از یک هفته پس از کشته شدن حسن صیاد خدایی، سرهنگ سپاه، در جریان سوءقصد مسلحانه در تهران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه 9 خرداد اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرد و وعده انتقام داد. حسین سلامی، فرمانده سپاه، در دیدار با خانواده صیاد خدایی که رسانه‌های سپاه از او به عنوان یکی از فرماندهان مدافع حرم یاد می‌کنند، گفته که دشمن از قلب کاخ سفید و تل آویو او را ماه‌ها و سال‌ها خانه به خانه و کوچه به کوچه تعقیب کرد تا در نقطه‌ای به شهادت برساند. همزمان در حالی که جمهوری اسلامی دیوارکشی به دور گورستان خاوران در شرق تهران را در دستور کار خود قرار داده، خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان سال 67 با راه اندازی حرکتی در نظر دارند خاوران را ثبت جهانی کنند تا این مکان فراموش نشود. لادن بازرگان، یکی از اعضای گروه دادخواهان خاوران که برادرش را در اعدامهای سال 67 از دست داده، در گفتگو با شهرام میریان در پاسخ به این پرسش که چرا پس از 34 سال جمهوری اسلامی حصارکشی خاوران را در دستور کار قرار داده، اینطور گفته:
رژیم جمهوری اسلامی از همون روز اول همیشه سعی داشته که خاوران رو از شنگ خانواده ها در میاره و این سند جنایت علیه بشریتش رو پاک بکنه. همیشه دورش مثلا حصار می‌کشیدن، یه مدت مثلا می‌خواستن پاک بکننش، نرده‌های آهنی کشیدن، حالا هم کشیدن این دیوار. من فکر می‌کنم این نقطه عطف دادگاه حمید نوری است و وحشتی که این دادگاه در درون رژیم ایجاد کرد و مدارکی که ارائه شد و اینها دیدن که دنیا شنید که خمینی با فتوایی که داد حکم مرگ هزاران زندانی سیاسی رو صادر کرده و این جنایتی است که در هیچ کجای دنیا هرگز اتفاق نیفتاده که زندانی رو که حکم زندان داشته پشت دیوارهای زندان بوده و هیچ جرم جدیدی مرتکب نشده بوده رو اعدام کرد. اینها برای همین حالا مجبورن که دیوار بکشن، دوربین بذارن که بتونن خانواده ها رو کنترل کنن، تحت نظر داشته باشن و همینطور اجازه ندن بقیه درون این خاک سیاه رو ببینن.
وقتی خانم لادن بازرگان مکانی دیوار کشی میشه، به این معناست که به هر حال درون این مکان خبرهایی است. آیا میتوان گفت که به هر حال جمهوری اسلامی با این حصار کشی به نوعی اعدام زندانیان سیاسی تابستان 67 رو تایید کرده؟
بله دقیقا، اینها دیوار رو میکشه، نظرش اینه که اخبار اون رو پشت دیوارها نگه داره و کسانی که پشت دیوارن همیشه میدونن که این دیوار سمبل ارتجاع و پنهانکاری است. همونطور که دیوار برلین نتونست مردم آلمان شرقی رو از دونستن حقایق محروم بکنه و بالاخره اومدن و با بیل و کلنگ این دیوار رو از بین بردن، دیوار خاوران هم برپا نخواهد این رژیم. الان هم میبینیم که مردم در خیابان‌ها هستن، حق خودشون رو مطالبه میکنن و علیه این رژیم شعارهای ساختار شکنانه میدن. اینا جرم بین المللی انجام دادن و با کشیدن این دیوار میخوان کسی به این خاک و به استخوان‌های درونش دسترسی نداشته باشه که بتونه اینها رو در دادگاه‌های بین المللی محاکمه بکنه و به این دلیل که دیوار کشیدن که دسترسی مردم رو از این اسناد محدود بکنن.
خانم لادن بازرگان، شما به عنوان یکی از اعضای گروه دادخواهان خاوران در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر شده خواستین که در واقع به دنبال همین دیوارکشی یا حصارکشی یک حرکت جهانی رو، یک کارزار جهانی رو شروع بکنید.
راهکارهای مختلفی رو داریم بررسی میکنیم. الان دیگه اوایل انقلاب نیست، چون تا 3 سال از این رژیم گذشته خیلی عظیمی از ایرانیان به خارج از کشور متأسفانه کوچ کردن. در بین اینها وکلای بین‌المللی برجسته هست، محققین برجسته، تاریخ‌دان‌ها، و اینها واقعا همه باید همکاری کنن، بیاین و ما خاوران رو به عنوان سند جنایت رژیم در صحنه‌های بین‌المللی ثبت بکنیم. ما الان داریم با وکلای مختلف وارد رایزنی شدیم که ببینیم که واقعا چه کارهای حقوقی میشه کرد که خاوران رو حفظ کرد به عنوان مثلا موزه معاصر در رابطه با جنایت‌ها، چیزهای اینطوری. وقتی که به عنوان یک سند بین‌المللی ثبت بشه، رژیم دیگه نمیتونه درش دخل و تصرفی بکنه، مثل دیوارهای پرسپولیس و اینها که می‌خواستن از بین ببرن و نتونستن. وقتی که مثلا سازمان‌های جهانی مثل سازمان ملل و اینها دست روی مکانی بذارن و اون رو ثبتش بکنن، اینها دیگه نخواهند توانست درش دخل و تصرفی انجام بدن. و اون کاریه که ما به دنبالش هستیم، داریم با وکلای بین‌المللی صحبت می‌کنیم که ببینیم چه راهکارهایی موجوده که به
فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه اسرائیل را مسئول ترور حسن صیاد خدایی سرهنگ سپاه معرفی کرد و وعده انتقام داده. در همین حال اسرائیل هم با صدور بیانیه‌ای از شهروندانش خواسته است سفر به ترکیه به دلیل وجود تهدیداتی که از سوی حکومت ایران وجود دارد خودداری کنند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، روی خط ماست. آقای حسینی فرد، به نظر میرسه تنش‌ها بین ایران و اسرائیل پس از ترور حسن صیاد خدایی سرهنگ سپاه بالا گرفته. فکر می‌کنید در همین سطح هشدار باقی خواهد ماند یا آیا تبعات دیگری خواهد داشت این قضیه؟
خب من فکر که ایران با یک همچین عارضی روبرو شده، از ترور مثلا یک شخصیت بالاتری براش اهمیت بیشتری داشت، آقای فخریزاده، تا مثلا مسائل مربوط به اون دانشمندای هسته ایش، یا حتی تروری که خب یا اون کشته شدن مثلا فرمانده سپاه قدس در بغداد آقای سلیمانی، همیشه این تهدیدها در کار بوده و به نوعی به نظر میاد که مجموعه امکانات جمهوری اسلامی هم آنچنان مثلا وضعیت رو براش ایجاد نمیکنه که بتونه اون قولش رو عملی بکنه، انتقامی بگیره. یعنی رصد اطلاعاتی خود آمریکایی ها، اسرائیلی ها، و اینی که باز میدارن که ایران بتونه هر گونه برنامه ریزی رو در رابطه با این نوع انتقام گیری بکنه. ولی خب به لحاظ لحفاظی و اینی که به هر صورت باید به این طوری که خب آقای سلامی میره با خانواده این آقای صیاد نصرالله خدایی میشینه صحبت میکنه، طبیعیه که باید به نوعی این قول قرار رو بدن و از انتقام صحبت بکنن. به لحاظ عملی میدونیم که خب چیزی آنچنان اقدامی نخواهد شد، مگر برخی از اقداماتی که خب سال قبل شده و یا شکست خورده یا بسیار ناشیگرانه بوده، یا حملات فرض کنید به اربیل کردن که یک مقر گفت این ادعا بود که جاسوسی موساد رو زدن، تو یک همچین سطح هایی میمونه. و خب طبیعیه که خب البته اسرائیلی ها هشدارای خودشون داشته باشن، پیشگیری ها و احتیاطی خودشون رو بکنن و اون اگر بیانیه هم داده شده توی رابطه است.
از سوی اسرائیل چطور؟ حالا شما ایران رو گفتید ولی اسرائیل مسئولیت این ترور یا حمله رو به عهده نگرفته، آمریکا هم سکوت کرده در این زمینه، شما چی فکر میکنید؟
البته اون با توجه به خبرهایی که در نیویورک تایمز منتشر شده و به نوعی از مقامات آمریکایی که اسرائیلی‌ها این گزارش رو دادن به آمریکایی‌ها که ما مثلا مسئول این اقدام بودیم در تهران، و با توجه به سابقه امر موارد مشابه به نظر میاد که خب این دفعه هم با توجه به نقش و اصطلاح فعالیتی که آقای صیاد خدایی داشته، به نوعی میشه گفت بازم این هم به اسرائیلی ها برمیگرده. تو همین چارچوب تکذیب هم نشده، در نظر بگیریم که سخنرانی یکی دو روز گذشته یا آقای بنت حتی سطح تهدید رو به یک مراحل بالاتری برده، طوری که مثلا به نوعی مقامات بالاتر جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه که به خاطر حمایتی که از به قول آقای بنت از تروریسم منطقه میکنن دیگه مسئولیت ندارن، یعنی باید خودشون هم به نوعی این ابراز احساس نگرانی رو بکنن. چیزی که خب خود وزرای اطلاعات دوران آقای خاطری، یعنی آقای یونسی، آقای علوی در دوره آقای روحانی، اونها هم از مدت ها پیش میگن با این حفرهای اطلاعاتی که ما داریم در درون ایران که اسرائیلی ها به همه جای این کشور میتونن نفوذ بکنن، ما باید به نظام نگران خود مقامات ارشد حکومت هم باشیم. از این جهتش به نظر میاد که دست اسرائیلی ها با توجه به اقداماتی که تا حالا انجام دادن، با توجه به رصد اطلاعاتیشون برای زدن ضربه به جمهوری اسلامی، بازتره تا متقابل.
با توجه به همین نکته ای که گفتید، فهم کنید منتظر چه چیزی میشه بود اگر همین روند ادامه پیدا بکنه؟ چه تبعاتی در پیش هست یا شاید چه چیزی خواهیم بود؟
به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی اونطور که اشاره شد آنچنان امکاناتی داشته باشه برای یک اقدام بسیار بزرگ. میدونیم که خب برخلاف صحبت آقای سلامی، ما در مطالبی که فرض کنید در نور نیوز، اون نشریه یا سایت وابسته به شورای امنیت عالی امنیت ملی ایران منتشر میشه، اونجا خیلی آرومتره. صحبت از اینه که چون اسرائیلی ها در استیصال هستن، محاصره هستن، یک همچین اقدامات به اصطلاح ایذایی رو انجام میدن، به نوعی میخواد اینجوری القا بکنه که ما کار خاصی نخواهیم کرد چون ما دست بالا رو داریم، محاصره کردیم اسرائیل رو، یک همچین ادعاهایی. به نظر نمیاد که اقدام خاصی انجام بشه، ضمن اینکه خب همونطور که گفته شد اسرائیلی ها می‌بینیم که هم در زمینه این نوع اقداماتشون زدن این یا اون فرمانده یا اصطلاحا متخصص هسته‌ای و امنیتی ایران، چه در اینکه بتونن برجام رو بیش از پیش احیاش رو به تعویق بندازن و مش به مواجه کنن از طریق همکاری با آمریکایی‌ها و تحریم رو سر جمهوری اسلامی باقی نمونه، چه از طریق ارتباطات بیشتری که با کشورهای منطقه برقرار کردن و برخلاف اونچه که جمهوری اسلامی ادعا میکنه، این اسرائیل که بیش از پیش در محاصره جمهوری اسلامی داره به اصطلاح موفق میشه، و همچنین با زدن امکانات و شاخه های جمهوری اسلامی در منطقه، در حملاتی که به سوریه میکنه، حملاتی که به حزب الله میکنن، در عراق فعال هستن، همه اینها میبینیم که این اسرائیلی ها هستن که بیش از پیش و حالا میتونن به نوعی جمهوری اسلامی رو با مشکل مواجه کنن تا بالعکسش.
خیلی ممنون آقای حسینی فرد. صدای حبیب حسینی فرد را میشنیدید، کارشناس مسائل بین الملل که روی خط زنده با ما بودن. اما وزارت خارجه فرانسه اقدام ایران در توقیف دو نفتکش یونانی در آبهای خلیج فارس را نقض جدی قوانین بین الملل دانسته و خواستار رفع توقیف و آزادی سریع این کشتی ها و خدمه آنها شده. سپاه پاسداران در پی توقیف نفتکش روسیه لانا با 700 هزار بشکه نفت ایران توسط یونان و تحویل اون به آمریکا، دو نفتکش یونانی را که عامل 2 میلیون بشکه نفت بود در آبهای خلیج فارس توقیف کرده. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.